بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا المقولات، صفحه 91، سطر اول. المقالات الثالثه و هی اربعه فصول. فصل فی الجواهر الاول و الثانیه و الثالثه و بالجمله حال و فال مراتب الجواهر الکلیت و جزئیه فی الجوهریت. مباحثی که درباره مقولات به نحو کلی داشتیم تموم شدند. حالا میخوام وارد بحثای خصوصی در مقولات خاص بشیم. اولین مقوله‌ای که مورد بحث قرار میدیم جوهره. در این مقاله سوم که 4 فصل داره، 3 فصلش در مورد جوهره. فصل چهارم ورود در کمه. فصل اولی که ما در دایره جوهر میخوام صحبت کنیم این بحثه که آیا جوهر جنس است برای همه اون 5 نوع که گفتند، یعنی برای عقل و نفس و جسم و هیولا و صورت، یا اینکه جنس است برای بعضی از اینا. ابن سینا معتقده که جوهر جنس برای همه اینا، برای هر 5 تا. ولی گروهی معتقدن که جنس است فقط برای اجسام. حرف اونها رو ابن سینا ذکر میکنه و رد میکنه. ثابت میکنه که جسم که یک کله جوهره، اجزایش هم که صورت هیولا هستن نیز جوهره هست. کل جوهره، جز هم جوهره، که اینو قبلا هم اثبات کرد، توضیح داد. بعد وارد این بحث میشه که این جزئیات جوهر مثل انسان مثلا، اینا هم جوهرند، اون کلیش هم جوهره. همون مفهومی که از انسان کلی تره مفهوم رو از نمی کنم، خود اون ماهیت جوهره. اگر ما مفهوم بگیم منظور اون همون ماهیته، نه اونی که تو ذهن آمده. اون که تو ذهن آمده که جوهر نیست، اون کیفه، کیف نفسانی، صورت علمی است. منظور همون ماهیته. اون ماهیتی که کلی حسابش میکنیم اون هم جوهره. این شخصی هم که زیده یا بالاتر از شخص، کلی تر از شخص، یعنی انسان، این هم جوهره. و هم به کلیات جوهر گفته میشه، هم به شخصیات. کلیات الجواهر، جواهر. الان توجه کردیم تو این فصل دو تا بحث اساسی مطرحه. یکی اجزاء جوهر جوهرند، همونطور که کل جوهره. یکی کلیات جوهر جوهرند، همونطور که شخصیات هم جوهرند. بنابراین تعبیر به کلیه و جزئیه در اینجا مراد همون کلیه و جزئیه اصطلاحیه، ولی شاید به تسامح، اینو عرض میکنم، شاید به تسامح بتونید کلیت و جزئیت در اینجا بر کل جز هم منطبق کنید، خلاف اصطلاحه. ولی چون این بحث هم مطرحه، ممکنه شما کلیت و جزئیت در اینجا بر کل و جز هم مطرح کنید، همونطور که بر کلی و جزئی مطرح میکنید، همونطور که بر کلی و شخص مطرح میکنید، بر کل جز هم ممکنه مطرح کنید. چون بحث کل و جز این فصل داریم، بحث در جز داریم که کله، بسه در حیب و صورت داریم که دوتا جز هند. خب پس این فصل مشتمل شد بر دو مطلب. ایشون در ابتدای فصل جواهر سه قسم کنه، جواهر اول، ثانیه، ثالثه. البته خودش بعدن بیان میکنه که جواهر اولا داریم، اول رو خیلی رغبت نشون نمیده، حالا میرسیم اینشانه بهش. جواهر اول، جواهر اول خیلی رغبت نشون نمیده، جواهر اولا رو قبول میکنه. نسخه رو ملاحظه بین در پاورقی به جای اول اولا داریم، چهار تا نسخه اولا دارند. به این با کلام ابن سینا که بعدن رغبت نشون میده که اولا رو بهتر از اول میگیره، این نسخه ها با کلام ابن سینا سازگار ترند. حالا ما اول میخونیم چون نسخه ما اول داره. جوهر اول یا جوهر اولا اشخاص جوهرن، مثل زید و عمر، این رو بشمه جوهر اول یا جوهر اولا. جواهر ثانیه انواع و اجناسند، هم انواع هم اجناس، کلیتر میشن دیگه. اون اشخاص جوهر، اشخاص جواهر میشن اولا یا اول، انواع و اجناس میشن ثانیه، فصول و جواهر میشه ثالثه. ایشون این بیانی که من عرض کردم برای تبیین اولا و ثانیه و ثالثه، این تبیین ایشون در فصل دوم داره. در فصل دوم مطلب میکنه، همین که عرض کردم، اشخاص رو اول میگیره، انواع و اجناس هر دو رو ثانیه میگیره، فصول هم ثالثه میگیره. خب تا اینجا مطلب روشنه. بحثی که ابن سینا میخواد الان شروع کنه اول فصل، همونیست که تو عنوان داره اشاره میکنه، حال مراتب جوهری، جوهر در جوهریه. دقت کنید، حالی که مراتب جواهر در جوهریت دارند، آیا جوهریت، دقت کنید این باره، جوهریت برای همه مراتب مساوی است یا جوهریت برای مراتب اختلاف تشکیکی داره؟ بعضی ادعا کردن که جوهریت اختلاف تشکیکی داره، زن نمیتونه جنس باشه برای مادون خودش. ابن سینا ثابت میکنه که جوهریت در همه مراتب جواهر مساوی است، تشکیک نداره، ولی زن جوهر جنس است برای تمام مادون خودش، جنس عالی هم هست. روشن بسی جلو میخوام شروع کنیم اینه که مراتب جوهر در جوهریت چه حالی دارند؟ آیا جوهریت حالت جنسی این هاست؟ یا جوهریت حالت عرضی این هاست؟ اگر تشکیک رو قبول کنیم، جوهریت دیگه جنس نمیشه، چون تشکیک در ذاتی راه نداره و جنس هم ذاتیه، پس تشکیک در جنس راه نداره. اما اگر ما جوهریت رو برای همه افرادش یکسان بگیریم، جوهر میشه جنس برای مادون خودش. به این مطلب مهمیه. الان ابن سینا وارد این بحث میشه، میگه گروهی معتقدن که لفظ جوهر بر جسم به تواتی صدق میکند، یک نواخت و یکسان صدق میکند، پس جوهر جنس است برای جسم. اما بر کل انواع پنجگانه که عقل و نفس و جسم و صورت و هیولاست، یکسان صدق نمیکنه. جوهریت در هیولا مقدم است بر جسم، چون هیولا جزئه و جز مقدمه بر کل، پس جوهریت در هیولا مقدمه بر جسم، همچنین جوهریت در صورت مقدم است بر جسم، همچنین جوهریت در عقل که هم علت جسمه هم علت هیولاست هم علت صورته، جوهریت در عقل مقدم بر همه اونهاست، حتی مقدم بر جوهریت نفسه. عقل علت نفسه، نفس علت پا پایین تر خودشه. پس هم عقل و نفس به خاطر علیت تقدم دارن بر جسم و هیولا و صورت، هم هیولا و صورت به خاطر جزئیت تقدم دارن بر جسم. خب پس جوهر به تقدم و تأخر صدق می کند بر مصادیقش، یعنی صدق تشکیکی داره. اگه صدق تشکیکی داره ذاتی نیست، چون در ذاتیات تشکیک نیست. اگر ذاتی نیست بر جنس نیست. بله جسم، بله جوهر جسم، جنس است بر جسم، چون بر جسم به تباطی صدق می کند، نه به تقدم و تأخر. البته ابن سینا میگه بعد جسم هم به تقدم و تأخر صد میکنه، اینه بعدا بیان میکنه.
تشکیک میزاک داره که مثلا یه تقدم و تأخر یا وجوده یا ماهیت
یکی دیگه. حالا اینا بذارید همه چی روشن میشه، همه خودی میشه اینا بحث میکنه مفصل. پس الان روشن شد مطلبی که این گروه گفتند. گفتند جوهر هر جا تشکیکی صد کرد جنس نیست، ذاتی نیست. هر جا تشکیکی صد نکرد ذاتی هست و جنس هست. بر جسم تشکیکی صد نمی کنه پس جنسه. اما بر مجموع نه، بر مجموع اون پنج نوعی که ادعا شده تحت جوهرند به تشکیک صد میکنه پس جنس بر اینها نیست. هیولا و صورت رو از جهت این که صدق جوهر برشون مقدمه و صدق تشکیکیه جنس قرار نداد، جوهر قرار نداد، تحت مقوله جوهر نبرد. بعد همین قائل یه عامل دیگر هم ذکر میکنه تا با توجه به اون عامل نیز ثابت کند که هیولا و صورت تحت جنس که جوهر است نیستند، از مقوله جوهر نیستند. یعنی یه عامل این بود که صدق جوهر برای اینه تشکیکیه، جوهر جنس اینا نیست. یه عامل دوم اینه که اینا مبادی مقولند، مبادی جوهرند، مبادی جسمه. مبادی مقوله نمیتونه جز مقوله باشه که اینا قبلا هم داشتیم در فصل چهارم مقاله قبل همین مسئله مطرح شد که هیولا و صورت مبادی جوهرند و مبادی جوهر جوهر نیستن، زیرا مبادی مقوله نمیتونه مقوله باشه. پس تا اینجا نتیجه شد که گروهی معتقدن که جوهر نسبت به جسم جنس است، مقوله است، نسبت به مجموع پنج نوعی که تحتشه جنس و مقوله نیست. چرا؟ چون صدق تشکیکی دارد. یه جهت در هیولا و صورت، یه جهت دیگه هم وجود داره که اینا مبدعن برای جسم، یعنی مبدعن برای جوهر و مبدع یک مقوله از سنخ مقوله نیست. پس هیولا و صورت از سنخ جوهر نیستند، تحت مقوله جوهر داخل نیستند. این بیان گروهیست که گفتن. ابن سینا میخواد کلام اینا رو نقل کنه تا بعدا رد کنه. من بخونم براتون صفحه 91 این سطر اول. المقاله تو سلسه و هی عربت فصول. فصل اول در این در جواهر اول و ثانیه و سلسه که توضیح دادم و بل جمله حاله، یعنی و فی حاله، حال مراتب جواهر فل جوهریت. اون فل جوهریت من عمدن قید الکلیت جزئی جز انداختم تا فل جوهریت معلوم باشه که متعلق به حاله. حالی که مراتب جوهر در جوهریت دارن، آیا جوهریت جنس اونهاست؟ این حال جنسی براشون هست یا عرض اونهاست؟ حال عرضی برشون هست. بالاخره این جواهر، مراتب جواهر در جوهریت و در پذیرش جوهر چه حالی دارند؟ آیا حالش اینه که تحت جنسن یا معروض عارضن؟ جوهر بر اونها جنسه و اینا نوعند، یا جوهر بر اینا عارضه و اینا معروضند؟ این باید بحث شده اینجا، که تقریبا بیشترین بحث این فصل هم همینه، در این که جواهر اجناسند یا جوهر جنس است برای این پنج نوع، یا عرض است برای این پنج معروض. مراتب جواهر چه کلی چه جزئی. من کلی جزئی رو دو جور معنا کردم. یه جورش خب ظاهر عبارته و احتمالا ابن‌سینا هم همین اراده کرده، جوهر کلی جوهر جزئی. نظام میگه کلیات و جواهر جواهر، همونطور که جزئیات هم جواهر. این شخص زید جوهره اما جوهر شخصی، انسان هم جوهره جوهر کلی، بالاتر هم برین جوهر کلی تر. پس کلی جزئی مراده، ولی من تحمیل بر عبارت کردم کل جز را نیست، اگرچه تو عبارت نیست.
صفت جوهر گرفتی شما؟
صفت مراتب گرفته، الکلیه و جزئیه صفت مراتب گرفته، فیل جوهریه هم مربوطه به حال مراتب گرفته، مراتب حالشون در جوهریه. خود مراتب بعضی ها کلیه بعضی جزئی، پس الکلیه و جزئیه صفت مراتبه، فیل جوهریه مربوطه به حال حال مراتبه. فلنتکلم الان فی مقولت جوهر، یعنی فلنتشان فاش تفیه، یعنی حالا که مباحث کلی ما، مباحث کلی ما در مقولات همون شد، میخوام بپردازیم به مباحث در جزئی جزئی این مقولات، در هر مقوله تک تک. لذا فلنتکلم الان در جوهر که شناخته تر و رسمی ترین مقول است. جوهر به خاطر اینه که وجود لافی موضوع داره، از همه اینا به نظر قوی تر میرسه. فلنتکلم الان فی مقولت جوهر. فزعم قوم که لفظ جوهر، این اورید اطلاق این لفظه، ضمیر و مؤنث میره به خاطر لفظه، اگر اراده شود اطلاق این جوهر بر اجسام تنها، امکن ان تقال على تواتر بل قول الجنسی، تقال این تو عمر، ممکن است که هم شود این جوهر یا لفظه جوهر هم شود بر اجسام تنها علا تباتون، چون اجسام یک نواختن همه یکسانن و جوهر و اینها صدق تشکیهی نداره، یعنی صدق تباتون داره علا تباتون. ول قول جنسی، قول دنجان حمله، یعنی ممکن است که هم کنید جوهر رو بر جنس به نحو حمل جنسی، یعنی بگید جوهر جنس است برای جنس. چرا؟ چون متواتی است، پس میتونه جنس یعنی ذاتی باشه. اما علا معنا اعم من الجنس، اگر شما جوهر رو به معنای اعم از جنس بگیرید، معنای اعم از جنس بگیرید و اینو هم کنید بر جسم، یا هم کنید بر جسم بقیه، و این نما تقبل اتفاق او تشکیک، تقبل یعنی اطلاق میشه این لفظ جوهر، بل اتفاق این اشتراک لفظی و تشکیکیم که روشن ابر تشکیه هم روشن، وقوع الموجود یعنی به نحو وقوع موجود، همونطور که وجود موجود وقت واقع می شود یعنی اطلاق می شود بر مصادیق خودش، به نحو تشکیه اطلاق می شه، وقت جوهر هم مثل موجود به نحو تشکیه اطلاق می شه، اگر اطلاقش می بر هر پنج نوع. و ذالک، چرا به نحو تشکیه، چرا جوهر بر این مراتب و بر این انواع به نوع تشکیست میکنه. لأن الهیولا و صورت اقدم است در معنای جوهریت. دقت کنید اشتباه این گوینده همین کلم است. هیولا و صورت در وجود مقدمن بر جسم، نه در معنای جوهریت. در معنای جوهریت هماهنگن با جسم. این قبلا داشتیم در فصل چهارم مقام قبل. یعنی تعریف جوهر بر جسم، بر هیولا، بر صورت، بر همه یکسان صدق میکنه، مقدم و آخر نداره. در وجود اینا مقدم و آخره.
وقوع
الموجود این مفعول مطلق نوعیست برای تغر، یعنی مثل وقوع الموجود. کلمه موجود چگونه باقی می شود بر مصادیقش به تشریح واقع می شود، جوهر هم بر این پنج نوع همونطور واقع می شود، یعنی به تشریح واقع می شود. و ذالک، این که جوهر بر انواعش به تشریح صدق می کند و واقع می شود، به این جهت است که هیولا و صورت اقدمند از جسم، اقدمند در چی؟ در معنی جوهریت. اصلا هم اشتباه همینجاست. باید میگفتن اقدم است در وجود، نمیگفتن اقدم است در جوهریت، ولی گفتن در جوهریت. ابن سینا ثابت میکنه که اقدم در وجودند، ولی اقدم در جوهریت نیستن. پس معنی جوهریت برای همشون یکسانه. اگه برای همه یکسانه، بنابراین به تواتی صد میکنه برای همه. بله، اون یکی علت مقدمه در وجود، اون یکی نمیدونم جزء مقدمه در وجود. اینا در وجود مقدمه، نه در جوهریت. من نباید الان جواب میدادم، چون میشینا بعدا جواب میده، ولی عمدن جواب دادم. هم در گذشته این مطلب گفته بودیم، هم در آینده تذکر خواهیم داد. خواستم اینجا گفته بشه تا در آینده با توجه بیشتر به مطلب بپردازیم. من المرکب متمم افعال تفضیلی، یعنی متعرب اقدمه. هیولا و صورت اقدمند از مرکب. مرکب چیه؟ مرکب جسم. از هیولا و صورت مقدمه و مرکبند، مرکب مؤخره. بنابراین در معنای جوهریت تقدیم و تأخیره. وقتی تقدیم و تأخیره، پس تشکیکه. ولی مفارقه حتی نگیرید بر مرکب، مفارق مبتداست. ولی مفارقه یه خط بین پایین هوه اقدم من جمعی ذالک، یعنی اون انواع جوهر که مجردن مثل عقل و نفس، اینا اقدمن من جمعی ذالک، چون سبب انداره بقیه. حالا عقل سبب همه است، عقل سبب نفس، به توسط نفس هم سبب برای جسم و هیولا و صورت. عقل سبب است برای اون پنج تا، برای چهار تا، برای اون چهار تا. نفس هم سبب است برای اون دو تا، برای اون سه تا. به لحاظ سببیت هم مقدم و آخر ما داریم. پس جوهر نمیتونی جنس بشه برای اینا. ول مفارق الذی هو و سبب وجود هما، مفارق یعنی مجرد. اون عقلی که سبب وجود هما، یعنی سبب وجود صورت و هیولا شده، یا بفهمید سبب وجود مرکب یک، هیولا و صورت دو، سبب این دوتا شده. هما رو برگردونید به هیولا و صورت، میتونید برگردونید به دو چیز که یکیش جسمه، یعنی مرکبه، یکیش هم هیولا و صورته. چون کلمه مرکب تو عبارت بود، ضمیر میتونید به اون مرکب و همچنین هیولا و صورت برگردونید. هیولا و صورت یکی بگیرید تا ضمیر تصنیه به این دوتا برگرده. خب گفت مفاره سبب وجوده، سبب وجوده نه سبب ماهیت. ماهیت در جای خوش وقت سبب نمیخواد. خدا به قول ابن سینا مشمش رو مشمش نیافرید، بل اوجده ها، بلکه ایجادش کرد. سبب وجود سبب ماهیت نیست. حالا اینجا میگه که مفارق یعنی موجود مجرد سبب وجود این دوتاست. بعد میگه سبب قوام هم هست، نمیگه سبب ماهیت رو، میگه سبب قوام. قوام یکی از این دو به دیگری، یکی از این دو یعنی هیولا، به دیگری یعنی صورت. قوام هیولا به صورته و صورت شریکت و للت برای هیولا. شریک دیگر برای علت همین مفارقه. پس مفارق هیولا را به سبب صورت قوام میدهد، هیولا را وجود میده، صورت هم وجود میده، ولی به توسط صورت به هیولا قوام میده. چون هیولا بدون صورت بالفعل نیست، با صورت بالفعلش میکنه، یعنی بهش قوام میده. پس برای پس مفارق برای هیولا از دو جهت شد علت، یکی سبب وجود شد، یکی سبب قوام شد. منتها در سبب شدن للقوام شریکم داشت، شریک صورت بود، در سبب للوجود دیگه شریک نداشت. پس مفارق برای هر دو سببه، یعنی هم برای صورت هم برای هیولا. برای صورت یک سببیت داره زیرا سبب وجود صورته، برای هیولا دو سببیت داره، هم سبب وجود هیولاست هم سبب قوام هیولا، منطبع توسط صورت. حالا یه برای توجه کنیم، و سبب و قوام احده ما بالآخر. این مفارق سبب قوام یکی از این دوست یعنی هیولا، بالاخره اینه به صورت. این عبارت که درش هیولا و صورت تنها مطرحه، قرینه میشه بر این که در جمله قبل سبب و وجود هما زمینش برمیگرده به هیولا صورت، نه این که برگرده به جسم یکی، هیولا و صورت یکی دیگه. هما رو به اینجوری بر نگردونی، برگردونی به هیولا و صورت. یعنی این مفارق سبب وجود هیولا و صورته، از بین این دوتا هم سبب قوام ماده است، سبب قوام هیولا است. خب مفارقی که این چنین است اقدم است من جمعی زالک، موجود مجرد این چنینی اقدم است من جمعی زالک، یعنی هم از هیولا مقدمه به خاطر دوتا سببیتی که برش داره، هم از صورت مقدمه، هم بر جسم مقدمه، اگر عقل رو حساب کنید بر نفس هم مقدمه. اینا همشون جوهرند اما در معنای جوهریت متفاوتند. چون در معنای جوهریت متفاوتند، بر جوهریت معنای جنس نیست، ولی جوهر برشون صادقه به عنوان عارض. همشون جوهرند، منتها جوهریت عارضشونه، نه جوهریت جنسشون باشه. این کلام این بحثه.
استاد ایشون هم ظاهر بر هیولا و صورت را به صورت تشریش قائم شد، اما بر جسم به صورت تشریش قائم نشد، در حالی که همون دلیلی که بر هیولا صورت آورد به همون دلیل جسم من باید میگفت تشریشی، چون که گفت هیولا و صورت وجودش مقدم بر جسم پس تشریش است. خب به همین دلیل که
جسم وجودش مؤخر از هیولا و صورته و جسم
باید
میگفت تشریشیه حمله زهر و جسم. سرا همطور نگفت، دوباره کلامش رو ذکر میکنه. معلوم میشه در کلامش دقت نشده. گفت اگر جوهر رو بر جسم تنها اطلاق کنی، عقل و نفس و هیولا و صورت رو نیاری، حمل جوهر بر جسم تباتیست. اما اگر بر پنجتا اطلاق کردیم، عقل آوردیم، چون عقل مقدم بر جسمه دیگه حمل جوهر بر جسم تشکیکی نیست، نه تباتی نیست، حملش میشه تشکیک. خودش متوجه هست که اگر جوهر رو هم کنید بر عقل و جسم، حملش تشکیکی میشه. اونجا که جوهر رو بر جسم وحده ها، به قول خودش که بر اجسام وحده ها، فقط بر اجسام هم کنید، عقل و نفس و هیولا و صورت نیارید، اونجا جوهر برای اجسام میشه متباطی. اما اونجایی که شما جوهر رو هم کردید بر اجسام و بر عقول، نفوس، هیولا، صورت، اینجا تشکیکی است. تشکیکیش هم چرا؟ چون اولا هیولا و صورت بر جسم مقدم هست، ثانیا خود مفارق هم بر جسم مقدمه. پس دیگه حمل جوهر بر جسم تشکیکی میشه و جوهر برای جسم هم جنس نمیشه، میشه عارض.
پس چرا روزا جسم گفت؟ بله. چرا عقل رو نگفت؟ گفت که اگر اطلاق شود بر تنها جسم، چرا مثلا عقل رو نگفت یا صورت رو نگفت؟
ببینید عقل
دلیل خاصی داشت اسم.
بله بله، این فقط حمل جوهر بر جسم متباطی میدونه، حمل جوهر بر هیوله ها رو متباطی نمیدونه. ما ده تا هیولا داریم، یک هیولای عالم عنصر که مشترک بین چهار تا عنصر، نه تا هیولای مختص افلاک. صدق جوهر و اینا به اختلافه. همچنین ما صورت جسمی همون واحده، صورت نوعی مختلفه. همچنین عقول ده تا عقل داریم، نفوس، نفوس فلکی داریم، نفوس ارضی داریم، ارضی حیوانی هست، انسانی هست، نباتی هست، این هم اختلاف هست. حمل جوهر بر هر یکی نمیشه تشکیکی. ابن سینا، حالا این بعدن میاد، ابن سینا میگه اجسام هم مختلفند، حمل جوهر بر اجسام هم با تشکیکی باشه. چرا فقط از بین اینا اجسام متباطی باشه؟ همونطور که اونا تفاوت دارن، اجسام تفاوت دارن، چون اجسام صورت نوعی های مختلف دارن. وقتی صورت نوعی مختلف باشن، اجسام مختلف میشن. پس حمل جوهر بر اجسام هم تشکیکی باشه، بعد انشالله میاد. ولی این آقا میگه اگه حمل بر اجسام تنها بکنی جوهر رو تباطیه، حمل کنی بر پنجتا نو تشکیکه. شما میگید حمل کنیم بر تک تک این نوها تباطیه، ابن سینا میگه نه، حمل بر تک تک هم تباطی نیست، تشکیکه. حمل بر خود اجسام هم که این آقا گفت تباطیه، تشکیکه. بعدن البته ابن سینا قبول نداری حرفو، حمل بر پنجتا میگه تباطی، حمله بر تک تک این پنجتا رو میگه تباطی، حمله بر جنس تنها رو میگه تباطی، همه رو میگه تباطی. چون میگه اختلاف در معنای جوهریت نیست، اختلاف در وجوده. اگه اختلاف در معنای جوهریت بود تشکیک درست بود، ولی اختلاف در معنای جوهریت نیست، معنای تشکیکی نیست. یعنی سنه تشکیک قبول نداره. با فرض این که اختلاف در جوهریت باشه، تشکیک همه جا هست. چه حمله شونی بر اجسام، چه حملش کنی بر عقول، چه حملش کنی بر هر پنجتا. و ان المبادی این یه بیان دیگری است برای این که ثابت کنه هیولا و صورت جوهر نیستند، زیرا اینا مبادی مقولند. قبلا گفتیم مبادی مقوله جز مقوله نیستند، مصداق مقوله نیستند. هیولا و صورت مبدع جسمه، جسم جوهره، پس هیولا و صورت میشن مبدع جوهر. اگر مبدع جوهر شدن، میگه نمیتونن جوهر باشن. چا چون مبدع مقوله اصلا خون مقوله و مشتاق اون مقوله نیست. و ان المبادی لا تقع مع ذوات المبادی فی مقولت واحده، مبادی با صاحب مبدع توی یه مقوله واقع نمیشن. مبادی الان در اینجا هیولا به صورتن، صاحب مبدع هم جسمه. نمیتونید مبادی رو که صورت و هیولاست با صاحب مبادی که جسم هر دو رو توی یه مقوله بیارید. اگه جسم تو مقوله جوهر آوردید، اون دوتا دیگه تو مقوله جوهر نیستند. تا اینجا مطلب روشن، حرف اینا رو ابن سینا گفت. حالا بیان میکنه که اینا یه اعترافی هم دارند، ولی اون اعتراف به قول خودشون گرفتارشون نمیکنه. اعترافشون اینه که همه این پنج تا نوع در الموجود لافی موضوع بودن شریکن، در همه اینا هست، الموجود فی موجود در همه اینا هست. تا اینجا روشن دیگه. خب اگه اینطوره، پس باید هر پنجتا که در داشتن الموجود لافی موجود شریکن، هر پنجتا بشن نو برای الموجود لافی موجود، و الموجود لافی موجود که معنی جوهر اعتباد بشه جنس. این اعتراف اینا رو میکشونه به سمت این که مخالفت کنن به نظریه خودشون، یعنی باید معتقد بشن که جوهر جنسه، چون معنای جوهر الموجود لافی موضوعه و این معنا بر هر پنجتا یک نواخت صدق میکنه، این بدون تشکیل صدق میکنه، با تواتی صدق میکنه، پس هر پنجتا باید بشن نوع و این معنا بشه جنس، بنابراین جوهر جنسه. اینا خودشون متوجه این هستن که این اعترافشون احتمال داره بهشون خطرناک باشه، لذا جواب میده. میگن الموجود لافی موضوع رو جدا کن، یه الموجود درست کن یه لافی موضوع درست کن. الموجود صدقش بر افرادش تشکیکیه، در جای خودشون گفت موجود بر افراد تشکیکن صدق میکنه، پس الموجود بر نفس یه جور صدق میکنه، بر عقل یه جور، بر جسم یه جور، هیولا صورت یه جور، پس خود الموجود تشکیکیه. لافی موضوع خوبه اما یه امر سلبیه، امر سلبی رو زمین میکنی به الموجود کاری انجام نمیده، هنری نداره، امر سلبی هنری نداره کاری انجام بده. بنابراین الموجود تشکیکیه، لا موضوع هم نمیتونه تغییرش ایجاد کنه، پس مجموع الموجود لا موضوع موضوع میشه تشکیکی، پس جوهر میشه تشکیکی. دوباره حرف ما برگشت و اعتراف ما ضرر به ما نزد، این حرف این هست که ابنیسینا میگه خودشون متوجه یک مسئله هستن ولی اون مسئله گرفتارشون نمی کنه، البته به دید خودشون گرفتارشون نمی کنه. توضیح دادم مطلبشون دیگه، احتیاج به تکرار نیست. و معذالک، یعنی در این اینکه این چنین حرف زدند، معذالک رو توجه کنید، در این اینکه این قوم این چنین حرف زدند، فقط اعترفو به اینکه انه کنه ها، کنه ها زمین برمیگرده به تمامی پنشنانو، عقل و نفس و جسم و هیولا و صورت، کنه ها موجودتن لافی موضوع، این موجود لافی موضوع امرون که تشتر کفیهه، یعنی در این امر جمعی ها، جمعی این پنشتا، تمام این پنشتا در این امر شریکن و این امر بر پنشتا به سویه صد میکنه. اما این چه این گفته و این کان الموجود لافی موضوع لبعض ها قبل بعضه، موجود لفی الموجود لافی موضوع که من جوهره برای بعضی از این پنجتا قبل از بعضیه، ولی همشون اینو دارند، همشون اینو دارند، اگرچه به تقدیم و تأخیر دارند، ولی همه در این هم که الموجود لافی موضوع این شریکند. و قالو، خب میگیم این اعتراف اینا رو میکشه به این چه خلاف هست که خلاف مذهب خودشون رو قبول کنن، میفهمد نه. و قالو، قالو یعنی خواستن این اعتراف رو داشته باشن، در این حال مذهبشون که توضیح دادیم خسارتی نبینه. اینطور گفتن قالو این نه وجود، وجود زنها نه لافی موضوع زمین نکنی، این نه وجود ازا کان یقال، یقال یعنی یهمل الهازهی به تقدم و تأخر. اگر قبول دارید که وجود بر این پنجتا به تقدم و تأخر صدق می کند، ملحق شدن و زمینی شدن لافی موضوع امر سلبیه نمیتونه این صدق به نحوه تقدم و تأخر رو عوض کنه. هنوز هم که این لافی موضوع زمینی شده، هنوز هم الموجود به تقدم و تأخر صدق میکنه، پس تشریک از بین نمیره چون الموجود تشریک داره. قالو ان الوجود، اگر یا قالو یعنی یهمل و الهازهی بر این پنجتا به تقدم و تأخر، لحوق لافی موضوع به یعنی به این الوجود من بعد، من بعد چون لحوق ذاتی نیست، ذاتی ملحق نمیشه بلکه میاد داخل و شعر رو تشکیل میده. اعراض من بعد میاد، یعنی بعد از این که ذاتی آمد شعر تشکیل شد، اعراض بعد از تشکیل شعر ملحق میشن. حالا ایشون میگه که لافی موضوع ملحق میشه به الموجود، جز موجود نیست، ذاتی موجود نیست، این جز عوارضه که بعدن ملحق میشه. ملحق شدن لافی موضوع بهی به این موجود من بعد و ها و باب حالی است، در حالی که این لافی موضوع امر سلبیست، معنای سلبیست، لیسه یهمل، لیسه یجعل وجود فیها را، یعنی وجود در این پنجتا رو الان مرتبت واحد قرار نمیده، چون وجود در این پنجتا الان مرتبت واحد نبود، به صورت تشکیل صد میکرد. حالا که این لافی موضوع زمینه میشه و ملحق میشه، این موجود مختلف رو موجود یکسان و فی مرتبت واحد قرار نمیده، پس تشکیل رو از بین نمیبره، تواتی رو نمیبره. روشن بود تا اینجا کلام این آقایون تموم شد، حرفشون رو زدند، دفعه دخل مقدرم کردند. حالا این سه میخواد جواب بده. دقت کنید اینا به سه چیز استناد کردن، حرفشون جدا نکرد مطالب رو، ولی به سه چیز استناد کردن. یکی این که این انواع پنجگانه تقدم و تأخر دارن، انواع پنجگانه تقدم و تأخر داره. یه مطلب. مطلب دوم، تو این انواع پنجگانه بعضی ها مبدأ بعضی هست. اینه مطلب دوم. مطلب سوم، الموجودی که در تفسیر جوهر عقد شده به نوع تشکیک صد میکنه، پس مفسر یعنی خود جوهر هم به نوع تشکیل صد میکنه، زمینه شدن لافی موضوع کاری انجام نمیده. این هم مطلب سومشون بود. این سه مطلب رو دقت کردن داشتن و این سه مطلب رو عامل گرفتن برای اینکه جوهر برای این پنج نوع تشکیکی است. حالا ابن سینا میخواد این سه تا عامل رو جواب بده. اولی و دومی رو میگه من قبلا جواب دادم، تقدم و تأخر رو قبلا جواب دادم، این که مبدأ مقوله مصداق مقوله نمیشه اینم قبلا جواب دادم. اون سومی که الموجود به نحوه تشکیک صد میکند بر این پنجتا، پس جوهر هم که الموجود تفسیرشه اونم به تشخیص صد میکنه، ابن سینا میگه بله این اشکال قابل توجهیه، باید حلش کنی. بعد وارد حلش میشه، خیلی طولانی. البته اینم قبلا حل کرده، حتما یادشم هست، حافظه ضعیف نیست، حتما یادشی که این مشکل هم حل کرده. یه قانونی به ما گفت این قانون ببین، میگم خیلی جا به درد میخوره. یادتون هست در فصل چهارم یه قانونی به ما گفت این خیلی جا به دردتون میخوره، خیلی حواستون بهش جمع باشه. اون قانونی بیان کرد، دوباره همون قانون میخواد تکرار کنه. دوباره همون قانون فکر میکنه. پس هر سه رو جواب داده، ولی سومی چون یه خورده به نظر خودش مهمتره، یا اینکه مثلا قانون که گفته شده قبلا یه بار به ذهن ما القا شده هنوز ما خیلی باش اون سن گرفتیم، دو مرتبه تکرارش میکنه. روشن دیگه مطلب من از رو بخونم و دو وقت گذشته. فنقول اولا حالا ثانیه این اول کجا میاد بعدا اشاره میکنه. این من هازه الجهات، هازه الجهات یعنی چی؟ یعنی همین سه تا که الان گفته، یکی تقدم و تأخر، یکی مبدع بودن بعضی از اینها برای بعضی، سومم تشکیک بودن الموجود. این سه تا ایشون میگه هازه الجهات، این سه تا میگه هازه الجهات. این من هازه الجهات، من نشیه است، از طریق این جهات لازم نمیاد که مقوله جوهر جنس نباشد، لما هو جسمون و لما هو غیر جسم، جنس نباشد برای جسم و غیر جسم. شما گفتید فقط برای جسم جنسه، اگر برای جسم و غیر جسم حساب کنید دیگه جنس نیست. ما میگیم نه، این توضیحاتی که دادید هیچ کدوم کافی نیست که ثابت کند که جوهر جنس برای ما هو جسمون و ما هو غیر جسم نیست، بلکه همونطور که برای ما هو جسمون جنس است، برای ما هو جسمون و ما هو غیر جسمون هم جنس است، غیر جسمون. حاصل جهات از این جهات لازم نمیاد که مقوله جوهر جنس نباشد برای ما هو جسمون و ما هو غیر جسمون. خب این جهات باید یکی رسیه کنیم، خودش میگه، دو تاش اول میگه. اما حال تقدم و تأخر که منشأ شد به قول شما برای جنس نبودن جوهر، همچنین دومی حال مشارکت مبادی، لذات المبادی، که شما گفتید این مشارکت باید منتفی باشه، شما گفتید مشارکت باید منتفی باشه، ما ادعا کردیم مبدع و ذوالمبدع هر دو مشارکن که تحت این مقوله. شما بگید نه، اگر ذوالمبدع تحت مقوله است دیگه مبدع نمیشه تحت مقوله باشه، مشارکت این مبدع و ذوالمبدع در مقوله رو قبول نمی کنید. اما حال مشارکت مبادی لذات المبادی در جنس، این فعل جنس متعلق به مشارکته، این که مبادی و ذوالمبادی مشارکه در جنس باشن یا غیر مشارکت این مبادی که شما ادعا کردید، مشارکت رو ما معتقدیم، غیر مشارکت عدم مشارکت رو غیر مشارکت هم شما قبول معتقدید. اما این حال، حال تقدم و تأخر یک، حال مشارکت عدم مشارکت هم دو، فامرون قد سلف لکم انا بیان، امریست که بیانش از ما گذشت، یعنی ما این دوتا رو هر دو رسیه کردیم، محضورشون رو برطرف کردیم، گفتیم با وجود اینها باز ممکن است جوهر جنس باشد. البته این اشکال در کم مطرح شد، بعد در جوهر توسعه پیدا کرد و ما جواب دادیم، هم در کم هم در جوهر. کجا جواب دادیم؟ فصل چهارم از مقاله دوم همین مقالات، صفحه 72 تا صفحه 76 که جواب مفصلی بود. و معزالک، این معزالک یعنی وسانیه، معزالک یعنی وسانیه. اولا توجه کردید گفت فنقول اولا این نمان حاصل شد، حالا میگه معزالک یعنی وسانیه، به جای وسانیه گفتن و معزالک. معزالک همون مطلبیست که اشاره کردم، اشاره کردم که شما اجازه دادید که جوهر برای اجسام جنس باشد، مقوله باشد، زیرا که جوهر صدقش بر اجسام به تواتیه، تشکیک نیست. این اجازه دادین در حالی که اینم اشتباه شدی، جوهر بر اجسام به قول شما باید به اختلاف صدق کنه، چون اجسام مختلفند. آقا اجسام هر کنون صورت نوعی مخصوص دارن، چون صورت های نوعی مختلفند اجسام مختلف میشن. بله، هیولا در همه یکیه، صورت جسمیه در همه یکیه، ولی صورت نوعیه در این در اجسام فرق میکنه، و چون فرق میکنه بعد اجسام هم مختلفن. اگر مختلفن جوهر هم بر ایناست، صدقش مختلف به تقدم و تأخر. حالا ایشون نمیگه وجودشون تقدم و تأخر داره، میگه مرتبه شون. خب مرتبه جسمی که صورت نوعی انسان داره با مرتبه جسمی که صورت نوعی مثلا اون نبات رو داره مثلا فرق میکنه، درجه و مرتبه شون فرق میکنه. پس صدق جوهر بر اینا هم به اختلاف درجه است، وقتی به اختلاف درجه باشه میشه تشکیشی. و من از آلک فهندم اجسام ایزن، ایزن یعنی همونطور که این پنج نوع به اختلاف جوهریت رو میپذیرن، اجسام هم به اختلاف جوهریت میپذیره. اللتی لا تشک، اجسامی که اللتی سمن اجسامی، اجسامی که تو شک نداشتی در این که همشون در جنس جسم شریکن، تو در اجسام دیگه شکی نکردی، شک که در پنج تا نوع بود ولی به جنس به جسم رسیدی شک نکردی، همه رو مساوی دیدی. این اجسام هم لیست سوا اون فی المرتبه، اون لیست سوا اون فی المرتبه یا لیست سوا اون فی المرتبه خبر این است، این الاجسام ایزن لیست سوا اون فی المرتبه، در مرتبه مساوی نیستند، بلکه بعض اجسام اقدم از بعض. اگر بعضی اقدم از بعض، پس جوهر برای اجسام هم به صدقش صدق تشکیکی است، و اگر صدقش صدق تشکیکی است پس جنس نیست. اون اشکالی که شما در اون پنج تا نو کردین تو جسم هم وارد، در حالی که در جسم خودتون اشکال راه ندادید. این ثانیه. خب این بحث تموم شد. تا اینجا ایشون گفت من دو تا از اون جهاتی که منشأ تشکیکی بودن جوهرند به دید این آقا، من این دوتا رو قبلا جواب دادم، اما جهت سوم که الموجود که در تفسیر جوهر اومده به نفع تشکیک صد میکند بر این انواع و لا موضوع نمیتونه تشکیک رو از بین ببره، این استدلالشون این قابل توجهه، اینو باید بحث کنیم، این یه شکیست که باید حل بشه، که وارد حل این میشه انشالله در جلسه آینده مطرح میکنیم.
استدلالی که من دوباره خدا کردم مثلا مورد سینا، این که گفته بودن که فلحوق و لافی موضوع به بعد و ها من از سلبیان لیسه یکر وجود دفعی را علامت را این واحده، حالا سلبی بودن یا سلبی نبودن فرق میکنه اینجا، یعنی که باید یه توضیح
بودن قید سلب ایجابی باشه ممکن یه تأثیری بذاره، قید سلبی هیچ اثر نمیذاره، حتی قید ایجابی هم بود فایده نداشت، قید ایجابی هم بود تشریک رو از بین نمی برد، این که سلبیه به طریق اولا تشریک رو از بین نمی برد، چون قید سلبی یعنی این نیست، این دیگه قید سلبی تأثیر نمیتونه بذاره، قید ایجابی هم بود تشریک رو از بین نمی برد، سلبی باشه که بهتر به طریق اولا،
یعنی اصلا هیچ احتیاجی به بحث نداریم.
بله دیگه، یعنی موجود تشریکی بود جهارا میشه تشریکی، قید لافوموزی کار نمیتونه انجام بشه.